در کلاس های اساتید استفاده بکنیم، بهره ببریم، بعد شروع کنیم ردیف رو یاد بگیریم. ردیف هم از چند بخش تشکیل شده، همونجور که گفتم، مثلا دستگاه ماهور، دستگاه شور، دستگاه نوا، دستگاه چارگاه. در این برنامه میخوایم که در مورد دستگاه سگاه صحبت بکنیم. دستگاه سگاه هم یکی از مهمترین و اصیلترین دستگاه موسیقی ایرانی هست. توالی اصفاتی که از این دستگاه ما میشنویم بسیار خاصه و یک تئوری فنی رو داره که در واقع حالا ممکنه ما به صورت کلی حالا بخوایم نگاه بکنیم، اگر ما مبنا رو دستگاه شور قرار بدیم، فواصلش با کمی تغییر میتونه دستگاه سگاه رو ایجاد بکنه و دستگاه سگاه بسیار دستگاه مهمی هست، هم در نواختن هم در خواندن، و قطعات بسیار زیبایی هم در این دستگاه ساخته شده. خب ما الان می‌خوایم بریم جلوتر و درآمد زدیم، چهار مضراب زدیم و گوشه‌های مختلف رو معرفی کردیم. الان یکی از گوشه‌های ریتمی که این در واقع اون تکرار رو ما درش می‌بینیم، گوشه بسته‌نگار هست که ما فواصلش رو الان می‌تونیم بشنویم. گوشه مویه،
پاس و درود. دیگه وقتی نیست، بقیهش بمونه برای فردا شب. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان،
رسیدیم به برنامه که باید براتون پخش بکنیم و عنوانش هست سرود. در خدمت جناب آقای صمد جلالیان هستیم، مربی موسیقی کودک و سرود، مدرس دانشگاه و آهنگساز، که در رابطه با تمامیت سرود، مختصات سرود، شاکله سرود و فرمهایی که مربوط به سرود میشه و سرود از این فرمها باید تبعیت بکنه، ایشون در برنامه‌های قبل صحبت کردن و شب‌های بعد هم در تکمیل صحبت‌های برنامه‌های قبل از ایشان همچنان خواهیم شنید. درود و سلام جناب جلالی.
سلام خدمت شما. در مورد مختصات و مشخصات یک مربی خوب گفتم که مربی میتونه از علم و دانش موسیقی برخوردار باشه و این خیلی کمک میکنه به اینکه گروهش گروه خیلی خوبی بشه. وقتی مربی بدونه که چطور با بچه‌ها کار بکنه و اینکه چطور تمرینات اولیه آوازی رو با بچه‌ها اجرا بکنه، طبیعتاً میتونه یک گروه خوب رو آماده بکنه. چطور این کار رو انجام میدن مربی‌ها؟ به هر حال در اون ساعت تمرینشون، اون دقایق اول رو به تمرینات اولیه صدا سازی، گرم کردن صدا، تنفس صحیح، اینا رو به بچه‌ها آموزش میدن. بدون انجام این کارها هم میتونن تمرین رو شروع بکنن، ولی تمرینی میشه که خیلی تمرین به هر حال ناقصیه و اینکه شاید اصلا به حنجره بچه‌ها، به صدای بچه‌ها آسیب وارد بشه. و مربی در دقایق اولی به هر حال باید با تنفس صحیح، روش تنفس صحیح آموزش بده بچه‌ها، صداهای بچه‌ها رو گرم بکنه. چطور صدای بچه‌ها رو گرم می‌کنم؟ ما تو کلاس‌ها میگیم که اون ملودی سرود رو به شکل هامینگ یا دهن بسته بچه‌ها آروم آروم شروع کنن بخونن. بله. کم کم از نوت‌های میانی شروع کنن بخوندن، یا با داینامیک یا شدت صدای کمتری پیانو شروع کنن به خوندن اون بخش از سرود، و سرود رو قسمت به قسمت تمرین بکنن. اینکه از اول شروع کنن تا آخر سرود رو تمرین بکنن، برات خیلی متداول نیست. قسمت به قسمت، بند به بند سرود رو با بچه‌ها تمرین بکنن. یک قسمتی رو که بچه‌ها تمرین کردن، یاد گرفتن، برن سراغ بخش بعدی. و به هر حال این تدریجی شدن صدا و گرم کردن صدا باعث میشه که به حنجره بچه‌ها آسیب وارد نشه. تو انواع سرودهایی که من خدمتتون عرض می‌کردم، یک بخشی از سرودهای ما داریم که سرودهای آرام و ملایم هست، یا با موضوعاتی لطیف، شاعرانه و احساسی. مثلا موضوعاتی مثل مادر، مثل پدر، مثل حتی واژه‌های اصیلی مثل شهادت، موضوعاتی که خیلی لطیف و احساسی هستن. یه سرودی الان می‌شنویم با موضوع مادر که در موردش بعد از شنیدن سرود صحبت خواهیم کرد.
بله می‌شنویم.
زیباترین هدیه آسمانی، بزرگی چو خورشید تابنده و مهربانی. تو خوبی، تو زیباترین هدیه آسمانی، بزرگی چو خورشید تابنده و مهربانی. شوقت تو یک چشم ام با صدای محبت،
شوقت تو یک چشم ام با صدای
خنده گل ساده و دلشینی،
قشنگی برایم تو در زندگی بهترینی تو مادر چون لبخند گل ساده با دل نشینی قشنگی برایم تو در زندگی بهترینی همیشه همیشه تو را دوست دارم همیشه سرم را به دامان تو میگذارم همیشه همیشه.
سرود مادر رو شنیدیم با شعری از اسدالله شعبانی و آهنگ آقای حسین ذوالفقاری و تنظیم جناب آقای شهروز حقی. در مورد سرودهای آرام و ملایم صحبت کردیم، عرض کردم که سرود انواع مختلف داره که این یک بخشی از این سرود هاست که با موضوعات احساسی و عاطفی برخورد میکنیم، مثل مادر، مثل پدر، موضوعات این شکلی که به هر حال نوع خوندن بچه هم متفاوته نسبت به سرودهای حماسی و پرشور، و موسیقی و شعر هم به تناسب اون به هر حال تغییر میکنه. و ما در مورد سرودهای احساسی باز هم میگم به نسبت سن بچه ها باید به این توجه بکنیم که این سرود احساسیه با چه موسیقی و با چه حجمی از موسیقی باید کار بشه.
درود و سپاس و با شما خداحافظی میکنیم تا فردا.
خدا نگهدارش.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
نیستان.
نوبت رسیده برنامه‌ای رو براتون پخش بکنیم که عنوانش از موسیقی نواحی ایران، که در خدمت جناب دامون ششبلوکی، هنرمند گرامی که پژوهشگر خطه قشقایی هستن، از کارشناسان موسیقی نواحی و نوازنده، در اینجا به ایشون سلام و عرض ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید به نیستان.
بنده هم عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد گرامی جناب استاد مهدوی عزیز و همینطور شنوندگان فهیم و ارزشمند برنامه وزین نیستان. ما طبق برنامه هایی که در گذشته و در رابطه با موسیقی قشقایی و کارگان های مختلف اون داشتیم، اشاره هایی رو به کارگان موسیقی عاشقی داشتیم. کارگان دیگهی که در موسیقی قشقایی بسیار پر اهمیت هست، کارگان چنگی ها هست. بنده حالا ترجیح میدم که از این فرصت استفاده کنم که به شنوندگان عزیز بگم که این گونه موسیقی هم در حوزه ایران عزیزمون به شکل‌های مختلف وجود داره. گستره این موسیقی هم بسیار وسیع هست، از شبه قاره هند تا فلات ایران این موسیقی گستره داره و ادامه پیدا میکنه تا بخشهایی از اروپا و اروپای شرقی و حتی بخشهایی مثل کشوری مثل اسپانیا. این موسیقی در سرتاسر ایران و این کارگان با عناوین مختلفی هم شناخته میشه. شاید مردمان خطه خراسان این موسیقی رو در کارگان جتها بدونن یا در موسیقی مازندران کارگان گدارها بشناسن. در حوزه موسیقی لرستان لوتیها این کارگان رو تشکیل میدن و در حوزه بختیاری تشمالها یا به طور مثال در حوزه ممسنی خطیرها این گونه موسیقی رو اجرا میکنن. عمدتاً ساز بادی در این کارگان وجود داره که ساز سرنا هست. حالا در مناطق مختلف این سرنا گاهن فواصل مختلفی رو داره و ساختمان اون هم به تبع اون تغییرات خاصی رو مبتنی بر فرهنگ موسیقای اون منطقه داره. در موسیقی چنگی های قشقایی ساز سرنا وجود داره و ساز کرنا. ما ساز کرنا رو غیر از قشقایی در محدوده و فرهنگ‌های کمتری مواجه هستیم با اون. به طور مثال در ایل بختیاری و در ایل بوی رحمت و در حوزه ممسنی نقاط دیگه‌ای هست که غیر از قشقایی‌ها با این ساز آشنا هستیم. البته در حوزه کرمان هم ترکان مهاجری که به حوزه کرمان در دوره‌های مختلف تاریخی مهاجرت کردن این ساز رو می‌نوازن. ساز کوبه ی چنگی‌ها ساز نقاره هست که باز نقاره قشقایی مختص ایل قشقایی هست که فقط این ساز رو ما در بین بوی رحمت ها که از قشقایی ها وام گرفتن باش مواجه هستیم که حالا هم ساختمان سازی ویژه خاص خودش رو داره با بدنه فلزی و در دو سایز بزرگ و کوچک که با مضراب های چوبی نواخته میشه. چنگی ها در بخش های آیینی مثل سوگواره ها در جشن ها و سور و در گذشته در رزم ها کارکرد ویژه‌ای رو داشتن. چنگی های قشقایی از لحاظ تکنیک یکی از ویژه ترین گونه های اجرایی در ساز کرنا و سرنا رو دارن که بسیار جالب هست که بسیاری از فواصل مربوط به کارگان های عاشق ها و ساربان ها رو هم این بخش از موسیقی و این نوازندگان این کارگان اجرا می کنند.
بله.
که حالا دعوت می کنم که یک قطعه از یکی از نوازندگان به نام این موسیقی به نام استاد ابراهیم سلمانی زاده رو به اتفاق بشنویم که کرنا و نقاره رو در این قطعه با اون شاهد خواهیم بود.
بله می شنویم و برمی گردیم.
قطعه‌ای رو که گوش دادیم به اون قطعه بود از موسیقی چنگی های قشقایی که توسط استاد گنجلی سلمانی زاده، یکی از نوابق بزرگ سازهای بادی ایران نواخته شد. این استاد در بسیاری فستیوال های بین المللی حتی لقب معجزه موسیقی رو دریافت کرد در فستیوال های بین المللی که در ساز کرنا و سرنا تبحر ویژه‌ای رو داشتن که در بسیاری از فستیوال ها مورد استقبال بر حال علاقه‌مندان و دانشجویان بودن. موسیقی چنگی ها بر حال نقش و جایگاه بسیار مهمی رو خصوصا چون در شادیانه های قشقایی هم داره، کماکان داره به حیات طبیعی خودش ادامه میده.
خیلی خوب، ادامه این بخش رو فردا شب داشته باشیم از شما. فکر میکنم
حتما
موند صحبت هایی که باید میکردید و زمان نداریم. خدا نگهدار شما.
بنده هم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان خوب برنامه نیستم.
به پایان برنامه موسیقای نیستان رسیدیم. البته حکایت همچنان باقی است و حرف ها مونده. خب در برنامه های شب های بعد حتما ارائه خواهیم داد این صحبت هایی که پشت سر هم هست و نیازمند این که شما باید پیگیری بکنید و اگر رها بشه شاید موضوع رو از دست بدید و به اون جان کلام نرسید. خب ما دوشنبه هامون بنا داریم که از تک نوازان یا هم نوازان انتخاب بکنیم. در این برنامه برای شما اجرایی رو از فریدون حافظی، حسن علی دفتری، کامران داروغه و جهانگیر ملک انتخاب کردیم. به اتفاق خانوم یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه، سینا احمدی پور صدا بردار، بنده رضا مهدوی افتخار داشتیم که همراه شما باشیم تا برنامه دیگر از رادیوی فرهنگ با برنامه موسیقای نیستان با شما خداحافظی میکنم. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
به نام خداوند بخشنده و منان، سلام و درود به تک تک شما. دعوت میکنم با این بخش گزارشی همراه هم باشید. صحبت میکنم با خواهر بزرگواری از منطقه عظیمیه. خانم سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، روزتون بخیر باشه. خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چند سالتونه؟ شغلتون چیه؟
بنده معلم هستم، 40 سالمه.
به عنوان یک فرهنگی نظرتون راجع به اعتراضاتی که متاسفانه به سمت اغتشاش رفت چه است؟
ببینید، طول سالهای انقلاب ما داریم میبینیم که دشمنان از پای ننشستن و تو این ایام مخصوصا منتظرن که وقتی میبینن که حریف ما در جنگ نظامی نمیشن، یه جوری وارد عرصه جنگ نرم بشن و ضربهای خودشون رو بزنن. خب ما هم این ضرب المثل رو داریم که مار گزیده از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. ما همین چند ماه قبل جنگ 12 روزه رو تجربه کردیم. دیدیم این کسایی که پشت این ماجرا بودن، آمریکا، اسرائیل، ایادیشون بودن و کسایی که از ادامه خاندان پهلوی بودن که همچنان اونها در خارج از کشور جای گرم و نرم نشستن و فقط مردم رو دارن تحریک میکنن به اختشاش.
و آمریکا هم حمایت کرده.
بله.
ترامپ اعلام حمایت مستقیم کرده از ملت ایران. آیا ملت بزرگ ایران، ملت متحد و همدل ایران نیاز به حمایت بیگانه داره؟
قطعا اینطور نیست. یعنی مردم ما خودشون میتونن رو پای خودشون بایستن و از خودشون دفاع کنن، منتها با اون دست نشانده های خودشون، با اغتشاشگرانی که وارد میکنن و آموزش هایی که بهشون میدن، باعث میشن مردم نتونن حرفشون رو به گوش مسئولین برسونن. معترضین کنار گذاشته میشن، معترضین واقعی و اغتشاشگران وارد میشن. خب ما میبینیم که اونها دلشون برای ما نسوخته، اونها فقط میخوان که اغتشاشگران وارد